به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خوش آمدید. امیدوارم که حال شما همتون خوب هست. اگر خاطرتون باشه مدت هاستش که مدت ها که چرخ کنم فکر کنم این چهارمین جلسه هستش که در مورد این که چه کار کنیم که رشد کنیم، چه کار کنیم که دیگه در کلاس مهد کودک دائم باقی نمونیم، یا اونطور که کلام خدا میگه از اون الفبای مسیحیت بزنیم بیاییم بالا. و روی صحبت من هم در وهله اول با ایمانداران قدیمی هست و بعد ایمانداران متوسط و بعد ایمانداران جدید و بعد اون افرادی که میخوان ایمان بیارن به مسیح، که از الان فکراشون رو بر این صد کنن که چی هست داستان. برای اینکه مسیحیت هر شخص نقطه شروعش از ملاقات با عیسی مسیحه. وقتی که انسان با عیسی مسیح به شکلی واقعی ملاقات میکنه، نه به شکلی عرفانی. کجا و به چه شکل اینجوری ملاقات صورت میگیره؟ زمانی هستش که ما آنچه رو که خدا در مورد خودش میگه، آنچه رو که در مورد ما میگه، آنچه رو که در مورد وضعیت ما میگه، نگاه میکنیم به زندگیمون، به خدا، به وضعیت. و زمانی که میگیم بله خداوند صادق هستیم با خودمون، میگیم حقیقتاً هم همین جوریه. و زمانی که اون طریق نجات رو، اون راه رهایی از اون وضعیت رو خداوند به ما عرضه میکنه و اون رو از دستهای خداوند ما میگیریم، اونجا نقطه ملاقات ما با عیسی مسیح. چرا؟ برای اینکه آن درمانی که خدا برای وضعیت ما داره به ما به عنوان هدیه میده، کاری هستش که فرزند یگانه در روی صلیب برای هر انسان انجام داده. و وقتی که فرد این مجازات گناه رو که به جای اینکه به او بیاد به مسیح میاد، میپذیره، مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودش، به عنوان خداوند خودش میپذیره، معجزه واقعی اونجا اتفاق میفته. اونجا نقطه ملاقاتشه. اتفاقی که میفته اینه که روح خدا در وجود اون شخص میاد، ساکن میشه، سکونت روح خدا در او به او تولد دوباره میده. و این من میتونم توصیفش کنم، ولی یه تجربه ای هستش که هر فرد مسیحی باید اونو به شکل واقعی تجربهش کنه. صحبت کردن در موردش آدم خیلی میتونه حرف بزنی، ولی اگر این اتفاق نیفته ملاقات صورت نگرفته. و این قدم اوله، مثل تولد هر نوزاد. وقتی که یک نوزاد به دنیا میاد، اون نوزاد باید رشد کنه. اگر نوزاد رشد نکنه میمونه. تولد روحانی که به این شکل وجود داره، اون هم لازم هست که رشد بکنه. و جالب اینه که خدا تنها پدری هستش که فرزندان عقب افتاده رشد نیافته زیاد داره. باور نمی کنید؟ کلیساها رو نگاه بکنید. برای همین هم تمام تشویقای من، تمام صحبتهای من برای این هستش که دیگه تصمیم بگیریم که رشد کنیم. برای این که در زندگی روحانی این نیستش که من اگر رشد پیدا نکنم همینجوری باقی میمانم. نه، شما اگر رشد پیدا نکنید میمیرید. از نظر روحانی شما میمیرید. برای اینکه هر تولد به طرف رشد هستش. برای همینم این هشداری هستش که در رساله یعقوب در این مورد میبینیم و یعقوب داره با ایمانداران صحبت میکنه، نامش رو داره به کلیسایی مینویسه که اتفاقا ایماندارای زیادی توش وجود دارن و داره میگه که صحبت من با افرادی نیستش که اومدن عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده بپذیرن، صحبت من با افرادیه که میگن ما عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده پذیرفتیم، ما سالهاست که در کلیسا هستیم، اله میکنیم، بله میکنیم، بهمان میکنیم. و یعقوب میگه که دقیقاً صحبت من با شماست، صحبت من با کشیش فریدونه، صحبت من با کشیش ادوارد، صحبت من با مشایختون که این جلو نشستن، صحبت من با شماساست و صحبت من با افراد قدیمی هستش. دارم به اونها اینو مطرح میکنم که عزیزان من، زمان زمانی هستش که لازم هستش که دیگه ما از این الفبای مسیحیت بزنیم بیرون و خدا رو به شکل جدی در زندگیمون داشته باشه. یعقوب داره به این جور افراد مینویسه. در فصل اول بهتون گفتم که داره میگه که اگه میخواید نگاه کنید ببینید که آیا رشد کردید یا نه، اولین صفت مشخصی رشد این هستش که فردی که داره رشد میکنه در راه رشد درست هستش، اون فرد وقتی که سختی ها میاد صبوره. نه فقط وقتی که سختی ها میاد صبوره، بلکه سختی ها وقتی که میاد داره بشکم میزنه. چرا؟ برای اینکه میدونه که این سختی ها فرصت دیگه‌ایه برای اینکه خدا در اون سختی جلالش آشکار بشه و مردم ببینن که این دنیا چه خدای عالی داره و مردم ببینن که شما چه پدر قادری رو داری. و میگه که نه فقط اون، در ادامه فصل اول مطرح میکنه که فردی که رشد پیدا کرده، اون وقتی که وسوسه‌های مختلف چه از بیرون چه از درون میاد، آنن وا نمیره، آنن تسلیم نمیشه، برای اینکه میدونه که چطور در مقابل وسوسه‌های مختلف بیسته، بدون اینکه سازش بکنه بیسته. چرا؟ برای اینکه خدا وقتی که فرد به این شک در وسوسه ها مقاومت میکنه، کاری میکنه که روح القدس در شخصیت او کار کنه و شخصیتش هر روز بیش از روز پیش تبدیل به شخصیت عیسی مسیح بشه، فردی که رشد کرده. این حالا یعقوب در ادامه صحبت خودش از همون فصل یک دارم میرم که ادامه صحبتش میکشه به فصل دو. اگر کتاب مقدسات رو باز بکنید از آیه 19 براتون میخونم. خوبه که کتاب مقدس داشته باشید باز بکنید، ندارید از موبایلاتون باز بکنید، اگر ندارید خب گوش کنید دیگه، چاره دیگه ای نداریم، مجبورید گوش کنید، اگرم نمیخواید گوش کنید دیگه نکنید، اونا دیگه کارش نمیتونم بکنم. میگه برادران عزیز من، که قبلا هم گفتم به این شکل در زبان یونانی شامل خواهرانم میشه، برای اینکه صحبت رابطه است، صحبت جنسیت نیست. برادران و خواهران عزیز من توجه کنید، یعنی که گوشاتون اینجوری بشه و میگه برادران و خواهران من، نمیگه ایماندارایی که اومدید مسیح، منظور اینه که کلیسا، توجه کن، هر کس باید در شنیدن تند باشه، در سخن گفتن کند و در خشم آهسته، زیرا خشم آدمی آن عدالت مطلوب خدا رو به بار نمیاره. پس هر گونه پلیدی، هر گونه فزونی بدخواهی رو از خود دور کنید و با حلم کلامی را که در شما نشانده شده و میتواند جان هاتون رو نجات بده اونها رو بپذیرید. به جا آورنده کلام باشید، نه فقط شنوندش. خودتون رو فریب ندید، زیرا هر کس که کلام را می شنود اما به آن عمل نمی کند، به کسی ماند که در آینه به چهره خودش نگاه می کند و خود را در آن می بیند، اما تا از برابر آن دور می شود از یاد می برد که چه سیمایی داشته است. اما آن که به شریعت کامل که شریعت آزادیست چشم دوخته، آن را از نظر دور نمی دارد و شنونده فراموشکار نیست، بلکه به جا آورنده است. او در عمل خیش خجسته خواهد بود. اینجا یعقوب دوباره انگوش روی یه چیز دیگه میذاره که قراره که در فصل 3 باز برگرده بهش. آن که خود را دیندار بداند اما مهار زبان خود را نداشته باشد، خیشتن را میفریبد و دیانتش باطل است. گزین نمیدونم آیا میشه بازتر گفت، کسی که افسار زبان خودش رو نداره همه چیزش چاخانه. یعقوب داره اینو میگه. دینداری پاک و بی‌لکه در نظر پدر ما خدا آن است که شما یتیمان و بیوه زنان رو به وقت مصیبت دستگیری کنید و خود را از آلایش این دنیا به دور نگه دارید. ولی یعقوب دوباره برمیگرده سر موضوع بعدی. میگه برادران من، ایمان شما به عیسی مسیح خداوند پرجلالمان با تبعیض همراه نباشد. اگر کسی با انگشتری زرین و جامعه فاخر به مجلس شما درآید و فقیری نیز با جامعه ژنده وارد شود و شما به آن که جامعه فاخر در بر دارد توسط خاص نشان دهید و به او بگویید در این جای نیکو بشین، اما فقیر را بگویید همان جا بایست، و یا اینکه پیش پاهای من بر روی زمین بشین، آیا در میان خود تبعیض قائل نشده اید و با اندیشه بد قضاوت نکرده اید؟ برادران عزیز من گوش فرا دهید، مگر خدا فقیران این جهان را بر نگزیده تا در ایمان دولتمند باشند و پادشاهی را بهش ببرند که او به دوستداران خود وعده فرمودند؟ اما شما به فقیر بی حرمتی روا داشتید. آیا دولتمندان نیستند که بر شما ستم روا می‌دارند و شما را به محکم می‌کشند؟ آیا ایشان نیستند که به آن نام شریف به شما نهاده شده کفر می‌گویند؟ یعقوب در این قسمت آخر میبینیم که چند مطلب رو زیر سوال قرار میده و داره مطرح میکنه که حالا اون چیز اصلی که بهتون، اصل اصلی که در رابطه با رشد بهتون گفتم چی هست؟ اول و دومیشو خدمتتون عرض کردم. سومیش این هستش که یعقوب مطرح میکنه شخصی که در راه رشد درسته به کلام عمل میکنه. فقط این نیستش که بشینه موعظه‌های قشنگ بشنوه و همش براش موعظه‌های خوب عالی بیاد، آقا چطور بود، معرکه بود، نمیدونی چه موعظه‌ای شنیدیم، عالی بود، به به و چهچه را بندازه. بلکه اون کسی که به شکل درست داره در مسیحیت رشد میکنه، کسی هستش که آنچه رو که میشنوه اونو بهش چیکار میکنه؟ عمل میکنه، اونو زندگیش میکنه. و دیدیم که چقدر قشنگ این رو در همون فصل 1 از آیات 22 تا 25 انگشتشو گذاشت. ببینید ما هممون یک سری باورهای ایمانی رو داریم. اگر شما وقتی که میخواید عضو کلیسا بشید، اون موقع میان به شما، کلیسای ما لاقل امیدوارم این کار رو داریم هنوز میکنیم، اساسنامه رو میذارن جلوتون و میگن که آقا جان این اساسنامه کلیسای ماست، لطفا اونو بخونید. و یه قسمت از اساسنامه کلیسا در واقع مطلع اون قسمتی هستش که میگه که ما در این کلیسا چه چیزهایی رو بر اساس کلام خدا باور داریم، و از اونهایی که عضو میشن لازم یاد که اونها رو دونه دونه بدونن که اگر عضو این کلیسا هستن باور کتاب مقدسی این کلیسا چی هستش. و وقتی که عضو میشن فرض ما و فرض خودشونم باید این باشه که اون شخص خودش رو مقید به این کرده که این باورها رو چیکار کنه، این باورها رو در زندگیش انجام بده. صرفا این که ما اعتقاد نامه داشته باشیم، اساس نامه داشته باشیم، کار ما رو حل نمی کنه. برای اینکه اصل این هستش، تمامی اینها به این شکل برای این هستش که ما اراده خدا رو انجام بدیم. ما باورهامون عزیزان باید طوری باشه که ما رو به عمل بکشونه. اگر من چیزی رو باور دارم ولی عملی نسبت به اونها در زندگی من نیست، این نشون میده که من باور ندارم. ایمان دقیقا همینه، ایمان یعنی باور کردن. ولی باور کردن داریم تا باور کردن، باور کردنی داریم که باور کرده ولی هیچ گونه عملی در زندگیش مطابق باورش وجود نداره. اون باور، باور درستی نیست. شما اگر اینجا تشریف دارید امروز، برای اینکه باورتون این بود که امروز در اینجا که کلیسا وجود داره، جلسه وجود داره، برای همین بلند شدید اومدید اینجا. چرا؟ باور داشتید و زندگیتون رو بر اساس باورتون ترتیب بندی کردید. این باور درسته. حالا صحبت سر این هستش که ما هر آنچه رو که از نظر ایمانی باور داریم، این باور باید طوری باشه که من بهش عمل بکنم. اگر بهش عمل نمی کنم، دارم چخام می کنم. من چیزی رو باور نکردم و دارم خودفریبی می کنم، که یعقوب به ما گفت که خودفریبی نکنید، خودتون رو فریب ندید. یعقوب میخواد با این رسالهش کلیسا و مؤمنین رو تشویق بکنه که به کلام خدا عمل کنن، و کار جالبی انجام میده که هم اون موقع مسئله بود، هم الان مسئله است. میگه هیچ کار دیگه ای نمی کنم، فرض که من میام برای اینکه بهتون نشون بدم که آیا شما مطابق کلام عمل میکنید یا نه. دو نفر رو به عنوان نمونه میفرستم کلیساتون. یکی از این آدمایی که وارد کلیسا میشه با کت شلوار مثلا آرمانی هستش، خیلی شیک، پیک، اتکلون‌های آخرین قیمت، کراوات‌های زیبا از این فلان و بهمان، انگشتری، که یعنی با وضعیتی میاد که شما میدونید که این شخص واقعا پول داره. با ماشین بنز الان نه، بنز که دیگه الان همه سوار میره، با یه ماشینی که از این پرنده یاست میاد، ماشینش میاد اونجا، میفهمید که این بابا. یکی هم با دو چرخه میاد، شک بعد با لباس میاد که معلومه. رفتاری که شما نشون میدید نشون میده که چی رو باور دارید. در واقع یعقوب داره اینو میگه، میگه علت این که اینو به شما میگم برای اینه که شما به هیچ عنوان نمیتونید رابطه هایی رو که با همدیگه دارید از رابطه ای که با خدا دارید جداش بکنید. بنابراین به هر شکلی که با دیگران رابطه به وجود میارید نشون دهنده رابطه ای هستش که شما با خدا دارید، و نشون میده که شما در این رابطه ای که با خدا دارید چه چیزهایی رو در مورد خدا باور کرده اید. صرفا در همین عکس العمل ها. و اولین چیزی که در این زمینه براتون مطرح میکنه یعقوب اینه که میگه که من به شما چهار مورد رو میگم که رفتارهایی که با همدیگه دارید، منشها و عکس‌العمل‌هایی که در این روابطتون با همدیگه دارید، در چهار جنبه نشون میده که شما در رابطتون با خدا در کجا هستید. اولین چیزی که داره اشاره میکنه در رابطه است با الوهیت عیسی مسیح، که در فصل دو، اصلا فصل دو رو اینجوری شروع میکنه: ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح رب الجلال را با ظاهربینی مدارید. در ترجمه قدیمی میخونم: زیرا اگر به کنیسه شما شخصی فلان داخل بشه، شما بگید فلان فلان بهمان کن، در واقع این رفتاری که شما دارید میکنید نشون میده که در مورد عیسی مسیح خداوند چه چیزی رو باور کرد. چرا یعقوب داره اینو می‌نویسه؟ برای اینکه همیشه در هر جامعه این مطلب بوده. اون موقع هم در زمان عیسی مسیح یهودیان در یک چنین وضعیتی بودن. ما هممون دوست داریم وقتی یه جایی وارد میشیم از ما تمجید و تکریم بشه، هی بدن زیر بغلمون، آی سرت مثل سر شیره، آی فلانه، آی بهمانه. یادم میاد یه بار در یه جایی صحبت میکردم، چنان طرف بالا رفت و در مورد من صحبت کرد که من خودم شک کردم بودم آیا واقعا این من هستم یا این، و متاسفانه از زبانم در کدوم حرفای این شخصو باور نکنم، همش چغان بهانه. واقعیت این هستش، برای اینکه جامعه ما هم یه جامعه تعارفیه. جامعه یهود هم اتفاقا همین فرهنگ ما رو داشت و مسیح اتفاقا اگر شما نگاه بکنید در فصل 14 متا میبینید که در اونجا مسیح حتی مثل مطرح میکنه. وقتی که نگاه میکنه در مهمونی میبینه که مردم چطور برای اینکه بالای مجلس بشینن دارن از هم دیگه پیشی میگیرن، برمیگرده میگه ببینید وقتی که شما رو به جای دعوت میکنن همش رو نزنید برید صدر مجلس بشینید، اون پایین بشینید. چرا؟ برای اینکه دیگه برگون بالا بشینید و یکی گردن کلوفتر از شما بیاد مجبور میشیدم تیکه 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 بیایید تا دم در، ولی اگه دم در بشینید یکی از شما رو اونجا بلند نمی کنید. شاید این شانس رو داشته باشید که تیکه تیکه چکار کنید برید بالاتر. به خاطر همین عادتی که در ما انسان‌ها هست یعقوب هم داره مطرح میکنه و میگه که حواستون باشه به این مطلب که بر اساس ظاهر انسان‌ها هی بخواهید قضاوت کنید و هی بخواهید که خودتون رو چکار کنید گنده بکنید. من این رو فقط در جامعه بیرون نمی‌بینم، در کلیساهای ما درست ممکنه یکی بیاد خیلی ثروتمند و فقیر حتی چی میگن این در ما دیده نشه، ولی یعقوب میگه عمق دلتون رو حقیقتاً نگاه بکنید ببینید که اونجا چه خبره، برای اینکه اون در مقابل خداوند چی هستش، در مقابل خداوند بازه. من بسیاری از مواقع متوجه شدم که ورای فروتنی های تعارف ما به ما خیلی هم اتفاقا غرور بزرگی خوابیده، حتی در این فروتنی های خودمونم که انجام میدیم یه جورهایی داریم خودمون رو گنده میکنیم به جای اینکه اون شخصیت مسیح از ما سر بزنه. و برمیگرده میگه که شما باید نمونه بردارید از عیسی مسیح. عیسی مسیح چطوری بود؟ عیسی مسیح هیچ وقت به ظاهر افراد برای اونها قضاوت انجام نمیداد. اتفاقا اینجا یادداشت کردم که در متا 22:16 میبینیم که دشمنان عیسی مسیح میان پیشش و میگن که استاد ما میدونیم که تو فردی هستی که به درستی قضاوت میکنی، بر اساس ظاهر افراد قضاوت نمیکنه به اونها، بلکه بر اساس قلبش شون قضاوت میکنی، تو درست قاضی هستی. چرا؟ برای اینکه نظر تو به ظاهر بینی نیستش. چقدر جالبه، مسیح وقتی که به انسانها نگاه میکرد کاری به ظاهرشون نداشت، مسیح کار به قلبشون داشت. مسیح به این کار داشت که این افراد اگر خودشون رو در دست خدا بدن تبدیل به چه چیزی خواهند شد. برای همینم بود که وقتی که به زکا نگاه کرد و اون زکای باجگیر رو دید که همه ازش بعدشون می اومد بهش گفت بیا پایین، چرا اونجایی ببرو شام حاضر کن، من باید امروز در منزل تو باشم. وقتی که به متا که در باجگاه نشسته بود نگاه کرد، در قلب متا یک باجگیر رو ندید بلکه فردی رو دید که تبدیل به شاگردی وفادار خواهد شد. یا زن سامری کنار چاه وقتی که او رو نگاه میکرد او رو نه سامری دید و نه یک زنی که از لحاظ اخلاقی بی عفته، بلکه او رو مبشری توانا دید که قرار با بشارتش تمامی اون دهکده توبه کنه. با بشارت یک زن، من اگر با بشارت من سه نفر توبه بکنم کلاه میندازم هوا. یک دهکده اومدن نزد عیسی مسیح و ایمان آوردن. چرا؟ برای این مسیح عمیق‌ترها رو میدید، ظاهر رو کاری نداشت. مسیح میرفت به قلب نگاه میکرد. مسیح زمانی که در میان مردم بود دنبال جلال خودش نبود. برای همین هم میبینیم که مذهب نماها، افرادی که خودشون رو پشت دینداری هاشون قایم کردن، افرادی که خودشون رو پشت خدمت ها قایم کردن تا اون رابطه درستی که با خدا دارن، اینها مسیح رو دائم ترد میکردن از خودشون. مسیح چیزی نداشت، مسیح خودش فقیر بود. مسیح برگشت گفت روباهان آشیانه دارن، کلاغ‌ها لونه دارن، پسر انسان حتی جاندار سرشو بهش بذاره. وقتی که اشعیا 700 سال پیش در مورد این خادم وفادار صحبت میکرد که مسیح باشه، گفت او را نه منظری بود و نه جمالی که ما رو به طرف خودش بکشه. از همه جا مطرود بود، از همه جا رانده شده بود، در حالی که همون بر اساس آنچه که اعمال داره میگه خداوند جلال بود که اینجا یعقوب هم داره اونو اشاره بهش میکنه. چطور ما میتونیم خداوندی عیسی مسیح رو در رفتاری که با هم دیگر داریم به عنوان روابط انسانی، چطور ما میتونیم این رو متجلی کنیم که یعقوب داره این مطلب رو با خداوندی عیسی داره مطرح میکنه؟ یعقوب داره اینو میگه، میگه اگر فردی که داره میاد طرفت، این اگر ایمان داره، یعنی اینکه خدا در او ساکنه، عیسی مسیح از طریق روح القدس در قلب او ساکن است، پس میتونی دستاتو باز کنی و او رو به عنوان فردی که عیسی مسیح درش ساکنه با آغوش باز بگیری، خدمتش کنی، تو سرت بذاری، احترامش کنی. فردی که داره میاد ایماندار نیست. خب اگر او ایماندار نیست، فردی که داره میاد فردیه که مسیح جان خودش رو به خاطر او در روی صلیب داد. میگه اگه میخوای بدونی که چطور رفتار تو خداوندی عیسی مسیح رو متجلی میکنه، با چشم مسیح به مردم نگاه کن، با چشم مسیح. اون موقع این نگرش تو، این منش درونی تو که خداوندی مسیح رو در مقابل چشت داری، باعث میشه که در رفتاری که با دیگر انسانها داری خودش رو متجلی کنه. وقتی که وارد کلیسا میشیم، همدیگر رو میبینیم، افراد میان به طرف ما، کی رو میبینیم حقیقتا؟ بعضی وقتا من واقعا دلم میشکنه، مردم صحبت میکنن متوجه نیستن که چه چیزایی میگن، ولی من دونه دونه یه حرفاشون تو ذهنم هی حلاجی میکنم. او به ما نمیخوره، نمیدونم، آه من رفتم پیشون نمیشینم، فلان تیپم تیپامون با هم جور نیستن. عزیزان، اتفاقا همون افرادی که تیپشون به تیپ ماها نمیخورد، اونها افرادی شدن که دنیا رو زیر رو کردن. پولس وقتی که توبه کرد، تیپش به تیپ بقیه رسولان نمیخورد، برای همینم وقتی که اومد نزد رسولان نپذیرفتنش، هر کسی رفت یه گوشه خودش رو قایم کرد. پولس به طعنه میگه که وقتی که رفتم تو اورشلیم، به غیر از پتروس و یوحنا هیچ کدوم از رسولان رو ندیدم. اینو تازه داره به طعنه میگه. این رسولان کجا بودن؟ معلومه کجا بودن، هیچکی نمیخواست پولس رو ببینه. ولی چه اتفاق افتاد؟ خدا از پولس استفاده کرد. از کجا میدونیم اون فردی رو که ما به شکل درست بهش نگرش نداریم، فردا پولس دیگه ای در میان ایرانیان نخواهد شد؟ یعقوب میگه که اگه میخواید کننده ی کلام باشید، باید بدونید که در روابطی که با دیگران دارید، اون روابط باید روی رابطه درستی باشه که با خدا دارید، و رابطه درست شما با خداوند بر اساس محبت عیسی مسیحه که شما تجربهش کردید. عزیزان، روابطی که من و شما با همدیگه داریم بنیادش روی عیسی مسیحه. اگر بنیاد روی عیسی مسیح نباشه، رابطه‌ای که من و شما با همدیگه داریم غلطه. اگر روابطی که با همدیگه دارید بنیادش روی عیسی مسیح نباشه، رابطه هاتون غلطه. برای اینکه وقتی بنیاد عیسی مسیحه، اون رشته‌ای که ما رو به همدیگه ربط میده محبته، شفقته، دلسوزیه، کمک کردنه. به غیر از این چیزی دیگه وجود نداره. یه لحظه به یاد بیار روابطی که روی شام خوردن ها، نمیدونم بیرون رفتن ها و پارتی ها و اینجور مسائله، به چقدر از همین روابط قلب هاتون شکسته، چشای گریان دارین. خداوندی عیسی مسیح رو به یاد داشته باشید. یعقوب ادامه میده و میگه که در آیات 5-7 انگشت میذاره روی فیض خدا و در اونجا میگه ای برادران عزیز، گوش دهید، آیا خدا فقیران این جهان رو برنگزید تا دولتمند در ایمان و وارثان ملکوتی که به موهبان وعده داده بشن؟ در اینجا فیض خدا رو داره انگشت میذاره از طریق برگزیدگی. ببینید در رابطه با برگزیدگی شما یه مسئله رو در نظر داشته باشید. این خداست که در حاکمیت کامل خودش شماها رو انتخاب کرده که امروز اینجا باشید. این فیضه. انتخاب شما برای اینکه امروز اینجا باشید برای این نبوده که شما آدمای خوبی بودید، آدمای خوشتیپی بودید، آدمای معرکه بودید. نه، بین شما فقط من آدم خوشتیپ بودم. من به خاطر خوشتیپ، نه، هیچ کی به خاطر خوشتیپیش اینجا نیست. هیچ کس در حضور خدا به خاطر اعمالش نیست، به خاطر برازندگیش نیست، به خاطر دینداریش نیست. خدا صرفاً به خاطر محبت خودش در اون حاکمیتی که داره شما رو برگزیده. شما برمیگرد میگی برادر فریدون، اون افرادی که الان اینجا نیستن اونا برگزیده نیستن. ببینید محبت خدا چقدر وسیعه که وقتی که مطرح میکنه اون آیه معروف انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 داره میگه که خدا جهان رو اینقدر دوست داشت که فرزند یگانه خود را داد تا هر که بهش ایمان بیاره هلاک نگرده. بنابراین اسکوپ برگزیدگی انسان ها شامل همه انسان هاست. همه انسان ها تا اونجایی که به خدا در حاکمیتش مربوط هستش برگزیده هستند برای نجات. ولی آیا همه حقیقتا نجات پیدا می کنند؟ نه، برای اینکه از اون طرف ترازو رو باید در نظر داشته باشید. یه طرف حاکمیت خداست، این طرف مسئولیت انسانه. چرا مسئولیت انسان؟ برای اینکه خدا انسان رو به شکل خودش آفرید. این ترازو بالانسه. خدا در حاکمیت خودش میدونه که چه کسانی ایمان خودشون تا آخر نگاه خواهند داشت. خدا اینو میدونه. بنابراین در ذهن خدا در اون جاها خدا میدونه که چه کسانی تا به آخر خواهند بود در ایمان و میدونه چه کسانی نخواهند بود. ولی این در برگزیده بودن این که اون افرادی که عیسی رو رد میکنند هیچ گونه تغییری ایجاد نمیکنه. مسئولیت انسانه که نجات رو بپذیره یا نجات رو نپذیره. و وقتی که داره مطرح میکنه یعقوب در اینجا داره مطرح میکنه که حواستون باشه اگر شما اینجا هستید، یادتون باشه به خاطر فیض عیسی مسیح، یادتون باشه که شما هم یه روزی مثل همون فردی بودید که الان دارید بهش پوز میدید، الان دارید بهش فخر میفروشید. این یادتون نره. شما روز اول که وارد شدید اینجوری بودید. و در کلیسا بعد از این 30 چند سال که در کلیسا خدمت کردم خیلی چیزها رو دیدم، مسائلی رو در میان افراد باش برخورد کردم که اصلا من مونده بودم. اگر یه فیلمی بود من روز اولی که اون فردی که به این شکل در کلیسا داره قلب دیگران رو میشکونه اگر روز اولش رو میآوردم میذاشتم جلوی چشش، ای کاش میشد این کار رو بکنم، ولی جلوی چش من هست. چه اتفاق می افته که ما اون روزی رو که خود ما فیض رو از مسیح دریافت کردیم اونو به این راحتی فراموش می کنیم و افرادی رو که حالا اومدن اونها هم فیض مسیح رو دریافت کنن داریم با اونها جوری برخورد می کنیم که انگاری که ما بر اساس اعمال و شخصیت و خوشتیپی اینجا هستیم. و یادمون رفته که همه ما به فیض عادل شمرده شدیم، نه از راه اعمال بلکه از راه باور کردن، باور کردن کاری که مسیح اونو انجام داد و ما مجانن مفت اون رو دریافت کردیم، در حالی که برای خدا مفت تمام نشد. بالاترین چیزی رو که خدا داشت پسر یگانه‌اش رو بابت این کار داد. بنابراین یعقوب داره میگه میگه وقتی با هم رفتار میکنید، رفتار شما نه فقط الوهیت مسیح رو متجلی میکنه، بلکه فیض رو هم متجلی میکنه که شما در رابطه با فیض چی فکر میکنید و چقدر شده که من در رفتارم با دیگران این فیض دیده نشده. میدونید فیض یعنی چی؟ یعنی این که ما به دیگران چیزی رو بدیم که لیاقتشون نیست. به همون شکل نجات، رحمت خدا، بخشش گناهان لیاقت ما نبود. آنچه که لایقش بودیم اتفاقا جزا بود، اتفاقا تنبیه بود، ولی خدا به ما نداد. من اغلب اینو میگم، میگم میخوای خود رو چک کنی ببینی رشد کردید یا نه، جز افراد رشد کرده هست یا نه، آخرین دفعه‌ای که با فیض با مردم برخورد کردید کی بود؟ آخرین دفعه‌ای که در رابطه‌تون اجازه دادید که فیضی رو که دریافت کردید در زندگیتون خودشون نشون بده کی بود؟ این هاست که نشون میده آیا ما رشد کردیم یا نه. نه اینکه بیاییم صرفا در مورد کلام هی حرف بزنیم. همین چند مدت پیش در یک جایی یک حرکتی دیدم که فیوزم تا 4 روز پریده بود. رشد ما در رفتارهامون خودش رو نشون میده. بنابراین یعقوب میگه که اگر اینجا هستید، اگر جزء برگزیدگان هستید، این برای فیض خداست، به فیض خداست، و هر کسی که وارد جمع شما میشه اونها هم تا اونجایی که به خدا و فیض خدا مربوطه برگزیده هستن. بنابراین حواستون جمع باشه. سوم مطلبی که یعقوب داره مطرح میکنه، میگه نه فقط الوهیت عیسی مسیح تو رفتاراتون دیده میشه، نه فقط باوری که نسبت به فیض داره خودش رو نشون میده، بلکه کلام خدا هم خودش رو نشون میده. میگه اما اگر آن شریعت ملوکانه رو بر حسب کتاب به جا آورید، یعنی همسایه خودتون رو مثل نفس خودتون چکار بکنید؟ محبت کنید. تازه اون موقع هستش که چی؟ دارید آنچه که خدا میگه انجام میدید. مسیح وقتی که مطرح میکنه به شاگردان، میگه شاگردان من کسانی هستن که احکام منو به جا میارن. یوحنا میگه که ما میتونیم به جرأت بگیم خدا رو میشناسیم. میدونید چرا؟ برای اینکه احکام او رو، عوامل او رو به جا میاریم. کلام خدا برای این نیستش که ما صرفا بخونیم، صرفا بتونیم بیاییم در موردش صحبت بکنیم، موعظه بکنیم، تعلیم بدیم، بلکه کلام خدا برای اینه که اونو در زندگیمون انجامش بدیم. و چقدر جالبه که برمیگرده یعقوب در اینجا یک حکم رو که همه یهودیان بلد بودن و ما هم همه امیدوارم بلد باشیم و مطرح میکنه، میگه همسایه خودت رو مثل نفس خودت چکار کن؟ محبت کن. این اون چیزی هستش که در رابطه ما با هم نو باید دیده بشه. چرا یعقوب اینو مطرح میکنه؟ برای اینکه این قسمت دوم فرمان خداست. وقتی که اون عالم دینی بدو اومد نزد عیسی مسیح و برای اینکه عیسی مسیح رو امتحان کنه گفت استاد فرمان بزرگ خدا چیست؟ فرمان اول. عیسی مسیح برگشت گفت که خدای خود را با تمام دل و جان و قوت خودت دوست بدار، و اینجا قطع نکرد صحبت رو، برای اینکه اون بابا درست نفهمیده بود، فکر میکرد که حالا این یکی فرمان دوم هست، یک این، دو این. مسیح گفت نه، فرمان دوم هم مثل فرمان اوله، در حالی که بهش چسبیده همسایه خود را، هم نوع خودت رو چون نفس خودت دوست بدار. یعنی این که روابطی که ما با همدیگه داریم روی رابطه‌ای هستش که با خدا داریم. اگر آن محبتی که نسبت به خدا باید در ما باشه وجود داشته باشه، ما میتونیم همسایه هم نوع خودمون رو مثل خودمون دوست داشته باشه. چقدر جالبه، یارو برگشت گفت او اگه اینطوره، حالا میخواست از بحث در بره، برای اینکه گیر کرده بود همسایه من کیست، و مسیح میاد بهش مسئله سامریه نیکو رو میگه و داره بهش میگه که میخوای بدونی همسایت کیه و چه کسی باید آن محبتی رو که نسبت به خدا داری از تو ببینه؟ همان کسی که به کمک تو احتیاج داره. همسایه تو کیه؟ همسایه تو همون کسی که همین الان به کمک تو احتیاج داره، به محبتت، به شفقتت، به اینکه دست به جیبت کنی و نیاز مالیشو اگر میتونی برآورد کنی، به این که اگر احتیاج داره با یک کلام عذرخواهی بنا بشه، روزش بنا بشه، حالش برگرده، بری این کارو براش بکنی. اگر لازم هست فروتن بشی، بگی آقا من اشتباه کردم، من غلط کردم، من چی میگن، حالا هر چی بقیه رو خواهش میکنم منو ببخش. اگر با این زندگیش بنا میشه، بری این کارو بکنی. یعنی اینکه غرور خودت رو بذاری کنار، بذاری تو بشکنی که اون از شکستگی نجات پیدا کنه. این همسایه توه. ما وقتی که با همدیگه روابط داریم، در رابطه هامون نشون میدیم که کلام رو تا چقدر باور کردیم. شما کلام رو همونقدر باور کردید که دارید اونها رو عمل میکنید. بقیهش چه رو برده؟ بقیهش حرف مفته داریم. من کلام خدا رو باور دارم، باور. نه، شما همونقدر این کلام رو باور دارید که اونو بهش تو زندگیتون عمل میکنید. وقتی که به این شکل میشه، ببینید کتاب مقدس ما چقدر کوچیک میشه، چقدر کوچیک میشه. به یعقوب مطرح میکنه که بذارید یه چیزی دیگه هم بهتون بگم. داوری خدا در روابطتون با همدیگه، آنچه که انجام میدید نشون میده که آیا داوری خدا رو جدی میگیرید یا نه. فکر میکنم مسیحیت یک جورهایی ماها رو لوس میکنه، نونور میکنه. یادتون از زمانی که در دین قبلی بودیم اسلام، همش از ترس به خودمون میلرزیدیم. آی این کار کردم الان سیاه میشم، الان سفید میشم، الان کر میشم، الان نمیدونم چلاغ میشم. کمکامون همش برای این بود که مبادا مورد غضب خدا قرار بگیریم. حالا اومدیم در مسیحیت، انگاری که عنصر غضب خدا برداشته شده. حالا دیگه ما مثل بچه های لوس نونور همینطور میچرخیم، هر کاری بکنیم انگاری که یه راه در رو خدا برای ما داره. اصلا اینطور نیست. عیسی مسیح باز خواهد گشت. در مورد جزئیات برگشت عیسی مسیح ممکنه مؤمنین با هم دیگه اختلاف داشته باشن، ولی در این که عیسی مسیح بر خواهد گشت برای داوری هیچ شکی نیست. ایمانداران به مسیح داوری نخواهند شد. داوریشون بر اساس اعمالشونه که پاداش خواهند گرفت. چقدر عالیه؟ ولی مسیح گفت نه، هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا می شود، بلکه هر کس که چکار کنه؟ چکار کنه؟ بلند بگی چکار کنه؟ هر کس که چی؟ اراده پدر من رو به جا بیاره، به عمل کو عمل بکنه. دیگه اینو مسیح میگه، اینو من نمیگم، اینو کالوین نمیگه، اینو آرمینیوس نمیگه، اینو مسیح میگه. میگه نه هر کسی که صرفا حرف اینو بزنه من مسیحم، من مسیحیم، نه اون وارد ملکوت خدا نمیشه. اونی وارد ملکوت خدا میشه که آنچه که اراده پدر من اونو به جا بیاره. باید عمل کنیم. اگر عمل نکنیم به آنچه که گفته شده، اگر اجازه ندیم که این کلام به اعمال تبدیل بشه، وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. پولس چی داره میگه در غلاطیان فصل 5؟ میگه اعمال جسم آشکاره، از جادوگری و بت‌پرستی همه اینا بگیر تا میاره به خشم و غضب و حرص و طمع و فلان و بهمان که میگه که اینها اعمال جسم هستن و همونطوری که قبلا بهتون میگم باز به شما دارم میگم که کنندگان این کارها در ملکوت خدا جای ندارن. بنابراین خام نشین نسبت به اینکه فکر کنیم که بله من چون میگم مسیحی هستم و چون اقرار میکنم که عیسی مسیح نجات دهنده منه پس کار تمومه. نه، اگر این باورت باور درستی باشه، فیضی رو که تو دریافت کردی وجودت رو عوض میکنه، تو رو میذاره زیر شریعت آزادی. شریعت آزادی، مسیح تو رو از اسارت گناه آزاد کرده که بتونی آنچه رو که شریعت از تو میطلبه اونو انجامش بدی. وگرنه یعقوب میگه که خودت رو فریب نده، رشد کن. تا کی میخوای بچه باقی بمانی؟ تا کی میخوای با این حرفای شعار معاب، با این آیاتی که همش وعده های خدا رو نسبت به تو داره مطرح میکنه باهاش هی پیشین پیشین میکنی؟ هفته گذشته بعد از بار در مورد اطاعت صحبت کرد. تا کی میخوایی هی یه جورهایی از کلام خدا اطاعت نکنی و در بری و فکر بکنی که میتونی در بری؟ نه، ما ایرونه یه مسئله جالبی داریم. یه بار جستیم ملخک، دو بار جستیم ملخک، سومیش نمیدونم چی. چی؟ آخرش اینه که دیگه نمیتونی به جهی ملخک، ترتیبت داده است. میخواید روش کنید عیزان من؟ واقعا میخواید روش کنید؟ در مورد عیسی مسیح چی میدونید؟ در مورد خداوندی عیسی مسیح چی میدونید؟ در مورد شخصیتش چی میدونید؟ در مورد طرز برخوردش با مردم چی میدونید؟ آیا فیض رو دریافت کردید؟ میدونید فیض یعنی چی؟ کسی که فیض خدا رو دریافت کرده باشه ایمان نجات بخش داره. بله، اون شخصی که ایمان نجات بخش داره از شریعت گناه آزاده، از اسارت گناه آزاده، زیر شریعت آزادی است و اون شخص احکام در زندگیش به شکل عملی دیده میشه، برای اینکه فیضی رو دریافت کرده که بهش نجات پیدا کرده. اون شخص در داوری نمیاد. ما همش گویندگان و شنوندگان کلام نباشیم، کنندگان باشیم. دنیا در حسرت این مونده که به جای این همه حرفای توخالی و چخان از ما یک عمل محبت آمیز ببینه، عملی ببینه که نشون بده که ما شاگردان مسیح هستیم. دنیا رو در حسرت نگرش داشتیم برای این. لافزن نشین، کلام رو زندگی شما سرپا بستیم. همونطور که کلام رو به شما گفتم، کلام رو به خودم هم گفتم. سلام رو بندازیم پایین. علت این میندازیم پایین نه، میخواید بالا نگاه کنید، هر جا رو میخواید نگاه کنید نگاه کنید، ولی در منشی باشیم که به خودمون فکر کنیم آیا دارم رشد میکنم واقعا با این چیزایی که یعقوب میگه، یا اینکه صرفا مسیحیم واسه اینکه تعمید گرفتم، مسیحیم واسه اینکه کلیسا میام، مسیحیم واسه اینکه صندلی کلیسا رو پر میکنم، مسیحیم برای اینکه کشیشم، مسیحیم برای اینکه شمازم، شیخم، مسیحیم برای اینکه سالیان سال در جامعه مسیحی بودم. اینا همش کشکه. کشیشی من کشکه اگر زندگی مسیحی ندارم، اگر باور درست با خداوند جلال ندارم. شدیم برای اینکه کلام نوشته شده خدا باشیم. پولس به قرنتیان میگه که شما کلام نوشته شده هستید، نه به کاغذ و مرکب، بلکه روح القدس. روح القدس. اگر میگید مسیحی هستید، آیا باش ملاقات کردید؟ آیا تولد تازه دارید؟ خیلی ها هستن که تولد تازه ندارن، برای همین هم رشد ندارند. برای اینکه برای رشد لازم تولد تازه داشته باشن، خیلی ها تولد تازه ندارن. مسیحیت دینیه، مسیحیت دینیه. تا دیروز اسلام بوده، تا دیروز عرفان بوده، الان شده مسیحی. کتو در آوردن، یک کت دیگه کردن تنشون. مسیحیتی نیست. به هر دلیلی که نزد عیسی مسیح اومدید، فرقی به حال قضیه نمی کنه. مسیح میخواد به اون شکل واقعی به زندگیتون بیاد، شما رو عوض کنه، به شما تولد روحانی بده، شما رو در رابطه دو طرفی با خدا قرار بده، روح خدا در وجودتون ساکن بشه. از این جدیدر هیچ چیز در زندگی ما نمیتونه وجود داشته باشه. بخت داریم هر کس دعا کنه برای خودش، از روح القدس بخواد خدا را نشون بده. باز به من نشون بده. خواهش میکنم تصمیم بگیرید کننده ی کلام باشید. اگر یک فرمان خداوند رو انجام بدید، بهتر از اینه که هزار تا فرمان رو بلد باشید. یک فرمان رو یاد بگیرید انجامش بدید، بهتر از بلد بودن هزار فرمانه. از خدا اطاعت کنید.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.